الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ويؤيده أن الظاهر أن الحكمة في التحريم هي حرمة التشبه بالخالق في إبداء الحيوانات وأعضائها. بحثی که وارد شدیم راجع به نقاشی، تصویر و مجسمه سازی است. دو صورت تا اینجا مورد بحث قرار گرفته، مجسمه ذرروح و نقاشی ذرروح، ولی همه ذرروح الان رو محور ذرروح بحث میکنه. خب مواردی رو خواندیم، از روایات ملاحظه کردید. ایشون در ادامه بحث کمتر هم این کارو میکنه ها، ولی حالا انجام دادن. ایشون در ادامه بحث یه مقدار رو حکمت تحریم صحبت میکنه، به تعبیر امروزی ها فلسفه حکم. البته مکاسب میدونید فلسفه احکام نیست، به اصطلاح علل و شرایع نیست، مکاسب کتاب فقهیه. شیخ انصاری هم فقیه، تخصص فقهی داره، ولی گاهی که این کارا رو میکنه دنبال همون قضیه فقهیه، لذا پشت سرش یه دفعه میبینید اثر فقهیشو فوری بار میکنه. اینه که باید دقت کنید روال مکاسب رو داشته باشید. به هر حال ببینید مرحوم شیخ میفرمایند که اینی که ما دیروز گفتیم، باز تکرار میکنم، دیروز حرف ایشون از یک جهت اختصاص داشت، از یک جهت تعمیم داشت. بپرسم جهت اختصاصش چی بود؟ ذرروح. جهت تعمیمش چی بود؟ مجسمه و نقاشی. پس بلد باشید گاهی وقتا برای اختصاص صحبت میکنه، گاهی وقتا برای تعمیم. روزا این که میگه یعیدهو، باید متوجه این هو به چی میخوره، یعید تعمیم را یا یعید اختصاص را. الان بحثش تعمیمه، یعید تعمیم را که هم نقاشی رو بگیره هم مجسمه رو بگیره. میگه ببینید آقا، حکمت در حرمت این برنامه، حالا نقاشی باشه مجسمه باشه، اینه که انسان بخواد ادای العیاذ بالله خالق رو در بیاره، به تعبیر عربیش بخواد تشبه به خالق پیدا کنه، بگه خالق حیوان میسازه، خب ما هم حیوان میسازه، خالق بوعلی خلق میکنه، ما هم مجسمش رو خلق میکنه، خالق فردوسی تولید میکنه ما هم فردوسی تولید میکنه. خیلی عجیبه آقا این حرفا. میگن در یک نزدیکی زن با مرد، مرد با زن، این مقدار به اصطلاح اسپرمی که از مرد خارج میشه حدودا برای 500 میلیون بچه کافیه، که اگر میتونه زن همه رو بگیره و با اون اول هست چی هست تشکیل بشه، حدود 500 میلیون بچه، مثلا این یه دونه که میاد یک 500 میلیونیوم، یک 400 میلیونیوم از اون ماده میشه یک فردوسی. حالا خداوند اینجوری خلق میکنه. حالا این آقا من میداره مثلا یه دو تن گچ، سه تن گچ سر هم میکنه، مجسمش رو خلق میکنه. بالاخره آقا تشبه به مبدع کار زشتیه. حالا البته معلومه دیگه این حرفا چه تشبهی، این کجا و گفت خال مهرویان سیاه و دانه فلفل سیاه هر دو جانسوز هستن، ما این کجا و اون کجا، ولی به هر حال یه تشبهیه دیگه. حالا همین تشبهش خب ممنوعه. خب اگر اینو حساب کنیم بین نقاشی با مجسمه فرق میکنه؟ یه کسی یه مرغی از گچ بسازه یا یه مرغی از قلم و رنگ و ماژیک و اینا بسازه، فرق نمیکنه، این ملاک هست. یکی از بزرگان بعض الاساطین کاشف القطاع قاعدتا مراد ایشون هست، این بزرگوار فرموده که شما بچه رو هم حق ندارید مثلا قلم و خودکار و جوهر بهش بدید، که او بچه که تکلیف نداره. لذا یه سوال پیش میاد که ما میتونیم امکاناتو برای بچه تهیه کنیم؟ بله، براش قلم بخریم، رنگ بخریم، دوات بخریم و بذاریم در اختیارش، بعدم تشویقش کنیم برو کلاس نقاشی و نقاشی یاد بگیر، مرغ بکش، خروس بکش، آدم بکش. ایشون فرموده تمکین غیر مکلف توسط مکلف اینم جایز نیست و همین ملاک دیگه. و الا ما دلیلی که نمیتونیم پیدا بکنیم آیه‌ای، باید از همین دلیل که این چون داره تشبه به خالق صورت میگیره و تشبه به خالق به هیچ وجه جایز نیست، نباید صورت بگیره حتی توسط غیر مکلف. ما تا غیر مکلف تکلیف نداره، بچه است، اون بزرگتر باید زمینه رو آماده نکنه، نباید آماده بکنه. این راجع به این قضیه. حالا شما یه سوال میکنم، اولم گفتم اینا کمک میکنه به بحثا، گفتیم ایشون گاهی تعمیم رو بحث میکنه گاهی اختصاص رو. از این حکمتی که گفتیم به نظر شما از اون بر قضیه اختصاص فهمیده میشه یا نمیشه؟ یعنی حالا کسی دنبال این حکمت راه بیفته، بعد سوال کنیم که مثلا کشیدن غیر ذر روح چطور؟ کشیدن غیر ذر روح مثل مثلا درخت باشه یا خورشید باشه یا ماه باشه، اون تشبه به خالق نیست. به تعبیر ایشون اصلا خیلی وقتها انسان به انگیزه های غیر از تشبه، به انگیزه های غیر از تشبه، مثلا فرض کنید میخواد خانش خوشحال باشه، یه درختی مثلا رو سقف میکشه، میری پتو بخری مثلا میبینی عکس خورشید و ماه و ستاره رو پتو مثلا هست، یه رخت خواب مثلا میخواد بخری میبینی اون رخت خواب دوز اینا رو رو رخت خواب نقش میکنه، لباس انسان میخواد بخره مثلا خانم برای خانم ها میبینه یک عکس ماه و ستاره و درخت، اینا خلاصه به انگیزه تشبه به خالق صورت نمیگیره و لذا از این بر ما اختصاص رو میفهمیم. یه کلام نازنینی مرحوم کاشف القطاع داره که اینم دقت داشته باشید، میدونید که عکس حیوان اگر رو لباس نمازگزار باشه لباس کراهت داره. بعد یه بحثی است که مطلق نقش و نگار یا مثلا عکس ذرو، مرحوم کاشف القطاع مایله بگه کراهت در عکس ذروه نه عکس هر مخلوقی غیر ذرو. بعد گفته اگر اینطور باشه پس این لباس ها اکثرا یه عکسی از غیر ذرو روشه. خب شما لباس ورزشی پا میکنید، تن میکنید، این خطایی که داره مثل چوب درخت دیگه چیه؟ ولی مثلا چوبه دارن خطا، خب مثلا هاشا. یا این لباده های علما رو دیدین، این خیاط اینجا هاشو چقدر میدوزه، خط 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 لباده ها رو لاش آخر یه چیزایی میذارن که این محکم وایسه، ناچارن اینا رو چیکار کنن زیاد بدوزن، مثلا شاید 100 تا خط خیاط دوخته. خب اینا بالاخره شکل یه چیزی هستی که بس اینطور باشه که باید اصلا لباس مثلا هر لباس خلاصی شکلی مخلوق از مخلوقات الهی است. پس باید نقاشی رو که در روایات احیانا آمده حملش کنیم بر ذرو. خب پس ملاحظه میکنید مرحوم شیخ یه مدعای دو پایه داره میاره جلو، از یک پایه تعمیم میده نقاشی مجسمه، از یک پایه اختصاص میده چی؟ ذرو. خب ادله اصلیمون که دیروز بود نخوندیم، روایات خوندیم، اینم حالا این حکمتی که امروز دانشون افتاده دنبالش این حکمت هم هست، ولی بهتون بگم این حکمت، این حکمت دلیل اصلی شیخ نیست، اینجور حکمت ها اونم حکمت هایی که آدم خودش بشینه ببافد. خب یک کسی پیدا میشه زدش، یکی از آقایان میفهمود که اولا تشبه مثلا از کجا تشبه به خالق، حالی یکی از عکس خروس میکشه میخواد متشبه به خالق بشه، قصد تشبیه داره. از این گذشته ایشون میفهمود اصلا تشبه به خالق کی میگه بده؟ خیلی هم خوبه. تخلقو به اخلاق لالی، کسی بگه من میخوام یه کاری که خدا در تکوین کرده من رو صفحه کاغذ شکلش بده. البته این که حرف تام میخوام بگم، وقتی که بحث استنباط ها میاد، این حرفا البته حرف ضعیفی است. حرف شیخ هم اینو نمیخواد بگه، یعنی که بگیم تشبه به خالق اون تو اخلاقه، اما یکی بگه آقا خدا خلق کرده منم خلق میکنم، انا ربکم الاعلا، بعد این تشبه خوبه و شیخ این تشبه رو داره میگه. متأسفانه حرف ضعیف هم این بار زده میشه. علت هم اینه که وقتی از نسل بریم بیرون آزاد بشیم دیگه، هر کسی حرف بزنه برسه میزنه. این که ما حساسیم گاهی تو درس ها میگیم دوستان که مقاصد شریعت و علل شرایع اینا تو فهم فقیه دخالت داره، اما اینا نباید سند باشه برای فتوا. به همه مقدسات قسم، اسلام طرفدار انصافه، اما انصاف دلیل پنجم نیست، و الا هر که از راه میرسه که این بی انصافیه. اون نشد که ماهی 2000 کیلو گاهی گوش داره، 500 کیلو گوش داره، بندازیمش بره چون فرض، این بی انصافیه به اقتصاد مملکت. خب این باب میشه دیگه اینها. لذا ایشون مجددا شما رو میبره تو هوای فقه، میگه عمده دلیل بر اختصاص به ذرو اصالت الاباحه است. چون شک میکنیم اصل اباحه، میگه غیر ذرو اشکال نداره. ممکنه سوال کنید آقا ما بعضی از ادله داشتیم عام بود، چرا سراغ اصل اباحه میرید؟ تو ذهنتون هست کدوم ادله عام بود؟ اون من جدد قبرن او مثلا مثالا نداره، مثالا چی؟ اون مثلا اون یکی از عام ها بود. خب حواستون باشه، درسته اونا عامه، اما مخصص هم داشتیم. مگه حدیث توحف نداشتیم که مالم یکون مسلر روحانی؟ یا مگه صحیحه محمد ابن مسلم نداشتیم که اشکال فرمود اشکال نداره مگه شیء از حیوان باشه، بله، یا حیوان باشه که اون اشکال داره؟ بالاخره باید ادله رو جمع کنیم و مجموعه رو که کنار هم بذاریم، مطلق و مقید و اصل اباحه و همه که بذاریم کنار هم، به این نتیجه میرسیم که در زیرو اشکال دارد، در غیر زیرو اشکال نداره. اگه وقت آقا تو امتحان شورا سوال دادن و نظر شیخ انصاری، ایشون کمتر اینجوری قرص و محکم نظر میده، ولی تا الانش که نظرش روشنه. ایشون محور رو مجسمه و غیر مجسمه قرار نمیده. محور چی قرار میده؟ زیرو روحانی بودن و غیر روحانی بودن. خب حالا خود اینا رو پیاده کنیم تا ادامه مطلب. و یعیده ان الظاهر ان الحکمت فی تحریم هی حرمت و تشبه بالخالق، تأیید میکند او را، آمادتون کردم چی را؟ تعمیم را. تأیید میکند تعمیم را. ببینید خود شیخ هم بنده خدا نمیگه یدل، میگه چی؟ یا ایه، چون حکمته دیگه، حکمت که نمیتونه دلیل باشه. بزرگان ما حرف اگه میزدن خیلی حواسشون جمع بوده، کجا یدل بگن، کجا یعید بگن، کجا یستعنس بگن. تأیید میکنه تعمیم را که ظاهر، نمیگم قطعا، اینم باز یک شکی میندازه تو قضیه، ظاهر این است که حکمت در تحریم همانا حرمت تشبه به خالق در ابداع حیوانات و اعضاء آنها بر اشکالی که زیباست مطبوع انسانه، اشکالی که عاجز است بشر. این علتی رو به اشکال نزنید، بزنید به حیوانات. حیواناتی که عاجز است بشر از نقاشیش علا ماهی علی، تا چه رسد به اختراعش. ببینید یعنی بشر حتی خروس که نمیتونه به خلق کنه که هیچ اختراع کنه، حتی نقاشی خروس هم دقیقاً حالا یک کسی مثلا در طول هزار سال پیدا بشه، تازه همون هم وقتی انسان نگاه بکنه میبینه اصلا یه تفاوتایی داره با اون خروسی که در طبیعته. لذا میگه عاجز است از نقاشیش آنطوری که هست، تا چه رسد به اختراعش. واقعا اینجا دوستان گاهی برای مردم تبلیغ میرید این بر میرید اون بر میرید، اصلا برای خودمون حالا همش مردم که بعد خودمون را این اعتقاد انسان بشر. مثلا ببینید هواپیماهای قول پیکر میسازه، نمیدونم دریانوردها، کشتیها، شاتلها میسازه، چی میسازه ولی نمیتونه یک سلول زنده بساز. اگر تمام این با این دبدبه و کبکبهشون کنار هم بشینن، فقط بگن یه سلول زنده خود شما بسازه، نه اینکه پیوند بزنید و نمیدونم ژن از این بگیرید بچسبونید به اون و اینا، که نه، بشر بتونه لذا بشر همیشه جا به جا میکنه اشیا رو، دقت کرده باشید بشر جا به جا میکنه ولی بشر نمیتونه بسازه، بشر خاصیت نمیتونه بده، کشف خاصیت میکنه. الان شما نگاه کنید بشر امروز از همین امواج چقدر داره استفاده میکنه. واقعا اگر یک کسی حتی 50 سال پیش، نمیگم 500، 50 سال پیش پیدا بشه تا الان دیوانه میشه. توی این 50 سال ببینید بشر چقدر تونسته از این امواج، همین تلفن های همراه، نمیدونم بی سیم ها، اینا همش استفاده از امواج دیگه، رادیو تل، اینا همش استفاده از امواج، یعنی اینا بشر. ولی بشر نیامد امواج بیافرینه، بشر هنری کرد، حتی هنر هم هست نمیگیم نیست، اومد چیکار کرد؟ کشف کرد که میشه از امواج برای انتقال صدا استفاده کرد، انتقال تصویر استفاده کرد، کشف کرد، اما خاصیت نمیتونه بده به امواج. و همینطور هاکذا فعلله و تفعلله. ولذا منع بعض الاساتین ان تمکین غیر المکلف من ذالک، ولذا چون حکمته، لذا میخواد به اونجا دیگه، چون حکمته من کرده بعض الاساتین از این که ما امکانات بدیم به غیر مکلف، تمکین کنیم غیر مکلف رو من ذالک، یعنی برای این کار، یا منزالک رو من غفلت کردم کلام بعض الاساتین رو نگاه کنم، چون الان برام شک پیدا شد، ممکنه بگیم منزالک بخوره به منه، من کرده از همین را، از طریق چی؟ وقت زالک رو به چی میزنیم؟ من کرده بعض الاساتین از تمکین غیر مکلف، من کرده از همین طریق، یعنی از طریق حکمت، میخواد به حکمت. اگر هم منزالکو بزنید به تمکین، تمکین کنیم غیر مکلف رو از این کار، یعنی امکانات بدیم که این کارو بکنه. الان من دقیقاً چون کلام ایشون رو، اگر دوستان زحمتی بکشید، چون دیال فرصت هم من ندارم، ببینید تو کتاب این بزرگوار شرح قواعدش چیه، اگر از طریق حکمت استفاده کرده منزالک میخوره به حکمت. حالا حداقل اگه مراجعه نمیتونید بکنید یا ندارید، این دو احتمال رو بنویسید. خب، و من المعلوم ان الماده لا دخل لها فی هذه الاختراعات، وقتی آقا حکمت این شد، روشن است که ماده دخالتی نیست براش در این اختراعات عجیبه. ببینید این همه زیبایی که ما در طبیعت میبینیم به خاطر نقششه، به خاطر موادشه، نقششه دیگه. حالا توی حیوانات اینقدر زیبایی ها آدم گاهی میبینه، خب اینا موادش هم گوشت و پوست و رگ و استخوانه. پس همینطور که در طبیعت ماده نقشی نداره در زیبایی ها و نقاشی نقش داره، پس تشبه هم از چه طریق پیدا میشه؟ از طریق نقاشی. ماده حالا گچ باشه یا قلم رنگ باشه، عبارت حواستون باشه ها. و من المعلوم این که ماده دخلی نیست براش در این مخلوقات عجیبه، پس تشبه انما یحصل به نقش و تشکیل لا غیر. خب، و من هنا یمکن استظهار و اختصاص الحکم به ذوات الارواح. به همین خاطر هنا رو به چی برگردونیم دوستان؟ حکمت. بله، هنا یعنی به خاطر همین، از همین جا، یعنی از همین حکمتی که درست کردیم، ممکنه استظهار کنیم اختصاص حکم رو به ذوات الارواح. تکرار میکنم چون میخوام دستتون در نره ها. ببینید این حکمت ها در واقع از یک جهت معممه، از یک جهت مخصصه. فإن الصور غیرها غیر ذوات الارواح کثیرا ما یحصل به فعل الانسان. خیلی از وقتا با فعل انسان، یه نجاری آقا یه تختی میسازه، بله، بعد بگیم تو باید تعذیر بشی، تو کار حرام، چون این خود اصل تخت مثل پشت گاو و فیل دیگه، تخت است دیگه، پاهاش هم که مثل پای حیوانه مثلا، یا اصلا مثل ساختن درخت. میتونی میگی یه تختی طرف میسازه، یه صندلی میسازه، هر چیزیش به یه چیزی از طبیعت شباهت داره. رضا میفرماید که صورت غیر حیوان بسیاری از وقتها حاصل میشه با فعل انسان. یه باد بزن طرف درست میکنه، ببینید به چند چیز شبیه از اشیاء طبیعت، ولی انگیزه ها دیگه از غیر قصد تصویر، قصد تصویر نیست. ولا یحصل به تشبه به حضرت المبدع تعالی عن الشبیه، و حاصلم نمیشه با طریق این کارها تشبه به حضرت مبدع خدای متعال، تعالی عن الشبیه، خدایی که از هر شبیهی متعالی است و بری است. بل کل ما یصنعه الانسان من التصرف فی الاجسام فیقع على شکل واحد من مخلوقات الله تعالی. این بل مگه نخوندید برای ترقیه؟ کثیرن گفتیم، حالا میخوایم کلن بگیم. بلکه تمام کاری که انسان انجام میده یه شکلی از اشکال داره. عرض کردم یه نجار شما حساب کنید، یه آهنگر سرا در نظر بگیرید، همینطور بره تا یه چیز داره به یه شکلی درست میشه. و لذا قال کاشف اللسان، لذا یعنی برای که اگر پای غیر حیوانو بکشید، هر کاری یک صورت انسان درست کنه، کاشف اللسان، البته خودم ندیدم ها، علا ما حکیه ان، طبق حکایت در مسئله کراهت نماز در صوب مشتمل بر تماسید برای آدرس میده، میگه اونجا اینو فرموده، فرموده لو امت الکراه لتماسیل ذروه و غیره ها، اگر کراهت نماز خواندن به نقاشی زیرو و غیر زیرو توصیف پیدا کنه، یعنی بگیم آقا لباس اگر نقاشی توش باشه نماز خواندن مکروهه، هر چی باشه. خود کرهت سیاب زواتل زوا، بله، زوات الاعلام لشبه الاعلام بالاخشاب و القصبات و نحوه. باید بگیم که لباس هایی که راه راست صاحب علامته، یعنی خط خطه، چون شباهت دارن این خط خط ها، این علم ها به چی؟ به چوب ها، چوب دیگه یه چیز صاف است دیگه، یا نی ها و امثال این ها که تو طبیعت زیاد دیده میشه، یا ثیابی که محشوه هست، گفتم از خارج ها، لباسی که پره، کدوم لباس پره؟ پس کردم این لا میذارن، لایه میذارن، مثلا تو لباده این خیلی هست، تو لباده لایه میذارن، بعد خیاط بیرون پیدا نیست، داخل اگه دیده باشید شاید مثلا تو یک وجب فرضاً 20 تا 25 تا، تو دو وجب شاید 50 60 تا همین خط، بستگی هم داره که خیاط چقدر متقلب باشه یا حلال خور باشه، بذار عددی که من میگم به این خاطره. سیابی که پر شده لشبه ترائقها المخیطت بها، چون شباهت داره اون ترائق، اون درزهایی که خیاطی شده به اون درزها، خطهایی که رفته، خب این هم به یه چیزی هست، مثلا بگیم به چوب باریک یا به جاده مثلا شبیه. بله سیاب قاطعتا اصلا لباس، همین لباس که تن شماست مگه تار و پود نیست؟ خب این تار و پودا لشبه خیوط ها بل اخشاب و نحوه ها، شباهت داره دیگه، انتها کلام ایشون. البته میگیم جناب کاشفالقطا مثل که دارید شوخی میکنید، و این کان ما ذکره او لا یخلو عن نظر، ایشون میگه گرچه من نمیخوام، ببینید یه دفعه شیخ میخواست از حرف ایشون مطلب رو استفاده کنه و بگه 100% درسته، فقط شما میخواد یه شاهدی از ارتکاز کاشف الانقسام بیاره، نه از حرفش. میگه حرفش درست نیست و بعد توضیح میدم در 3-4 خط بعد احتمالا امروز برسیم توضیح میده اشتباهش. ولی ببینید ارتکاز کاشف الانقطاع چیز جالبیست. میگه اگر ما پای غیر حیوان بکشیم، هرچی تو طبیعت بشر درست میکنه شبیه یک مخلوقیست. این جهتش حرف خوبیه، یعنی این جهت استفاده میشه. میگه اگرچه در آنچه که فرموده خالی از نظر نیست که انشاءالله بعد خواهیم گفت، ولکن العمده فی اختصاص الحکم به ذوات الارواح اصالت العباره. بپرسم از شما دوستان، از خارج من میخواستم بگم لکنه رو چجوری با بحث گذشته ارتباط دادم؟ اینجا گفتیم که اینطور وارد شدیم، گفتیم وقتی که حکمت رو گفتیم گفتیم البته اینا درست ولی اینا دلیل نیست. حواست باشه قمده. پس ببینید لکن نمیگن برای استدراک دیگه. آدم ممکنه قبل از لکن فکر کنه پس دلیل اصلی شیخ اینه. گوش میکنید، میخوام لکن جا باز کنه ها. استدراک، استدراک رفع توهم، معنی استدراک اینه دیگه، جبران کنیم یه اشتباه رو. ممکنه کسی فکر کنه که قبلا مثلا این دلیل، میگه نه اشتباه نکن، نمیخوام میگم این دلیل اصلیه، این فقط به درد تایید میخوره که اولا گفتم یعیه. ولی عمده در اختصاص حرمت، حکمی حرمت به ذوات ارواح اصالت الاباحه است. علاوه بر اصالت الاباحه، آنچه که دلالت میکنه بر رخصت در غیر زیرو، مثل صحیحه ابن مسلم که دیروز خواندیم، روایت طحف که دیروز خواندیم، یکی هم امروز بخونیم. و ما ورده فی تفسیر قوله تعالی یعملون له ما یشا من محاریب و تماسیل. میدونی جناب سلیمان دیگه هرچی دم دستش اومده بود تسخیر کرد و هر جمله اجنه رو قرآن میفرماید تسخیر کرده بود. بعد اینا برای جناب سلیمان ساختمان سازی میکردن، نقاشی میکردن. ذیل این کریمه امام میفرمایند من قولی علیه السلام والله ماهی تماثیل الرجال و النساء. جناب سلیمان عکس زن و مرد نمیخواست، ولکنها تماثیل و شجر و شبهه، تماثیل شجر و شبهه. البته تمثال دیروزم گفتیم امروزم میگیم هم نقاشی رو میگیره هم مجسمه رو، اختصاص به مجسمه نداره. لذا میگه و ظاهر شمولها للمجسمه و غیره. تمثال یا حتی صورت ممکنه به یه وجه بگیم شامل مجسم و غیر مجسم میشه. فبها فیها نخونید ها، فبها یقید بعض ما مره من الاطلاق، به وسیله چی بگیم اینو؟ بله؟ به وسیله مادل علی رخصه دیگه، این که باید بگیم دیگه. به وسیله اینم چون چند تاست ضمیر مؤنث آورده، با این ادله رخصت مقید میشه بعضی از اون اطلاقاتی که داشتیم. از جمله اون اطلاق رو همون روایت قبر رو بودا، من جدل قبرن او مثلا چی؟ مثالا خب این مطلقه دیگه، این که حتی نقاشیه هر چی رو شما حساب کنید سب و رسول رفتن چی بود؟ او مثلا مثالا بالاخره باید مقید کنیم. بازم میپرسم دوستان شیخ رو چی حساسه؟ ذرو، مجسم و غیر مجسم فرق نمیذاره. اینجا فقط دوستان شما میخوام وارد بحث بعد بشیم دیگه، هرچی از خارج گفتیم تمام شد همین بود. فقط یه چیزی هست، اینه که بعضیا خیلی ناراحت شدن از معاصرین حفظهم الله و از گذشتهان رحمهم الله که مرحوم شیخ شما چرا به اصالت العباره تمسک میکنید؟ خب وقتی که روایت داریم، بله روایت داریم که مسل روحانی اشکال داره، مسل غیر روحانی اشکال نداره. داشتیم دیگه همین روایت ابن مسلم و طحب دیگه، جای اصل اباحه نیست که. مثلا مبنای شیخ هم میدونید چیه؟ مبنای شیخ هم اینه که اصول عملیه حتی وقتی موافق اصول لفظیه هم باشه نباید استفاده، اصلا چون موضوع شکه و شما شک ندارید، حجت دارید دیگه، نمیتونید به اصول عمل، اصلا غلطه. مثلا بگیم این دلیل هم روایت داره هم اصل عملی داره، این غلطه. اصل عملی وقتی میاد که روایت نباشه، روایت باشه دیگه اصل عملی نیست، چه موافق چه مخالف. اینه که اینجا اشکال گرفتن. البته اینا یه چیزایی نیست که بر شیخ مخفی باشه، که اصلا بزرگان ما هم از سفره شیخ اینا رو برداشتن. مرحوم شیخ احساسم باید کرده باشید تو این کتابش که داره بحث میکنه، در واقع میدونید خیلی وقتا این دیدم و خیلی از اشکالا رو حل میکنه بر مکاسبا. ایشون در واقع میخواد هر چه هست بریز رو دایره. خب حالا برای ممکنه مثلا بعضی هاش خرچه باشه، یا مثلا بعضی هاش بعضی ها قبول داشته باشن بعضی ها قبول نداشته باشن. اتفاقا همین اصل اباحه میدونه که از قدیمی ها مخصوصا که خیلی مبانی صاف نبوده این کارو میکردن، در کنار ادله لفظیه به اصول عملی تمسک میکردن، چون معتقد بودن اینا موافقن. خب میگفتن موافق باشن چه اشکال داره، هر دوش تمسک میکنن دیگه. بعد شیخ و امثال شیخ پیدا شدن گفتن چون اون موضوع شک است و فلان است و جاش نیست. خلاصه نمیشه گفت، یا اصلا ممکنه کسی آقا مثلا در این ادله لفظی ما بگید آقا مشکل، اصلا حدیث تو هفت مثلا، خب اصلا بعضی میگن روایت نیست کلا تا برسه به سندش. اصلا با شما عموم فهمید، ممکنه اون طرف عموم نفهمه. بله عموم بفهمه، بله یعنی الزام داره عموم بفهمه، بله من هست. خب حالا ما که نمیخوایم، ما میخوایم بگیم اشکال بر شیخ وارد نیست تو این فضاها داریم. خب دلم میخواد که دقت کنید ربط مطلب، و چون این ربط ها خیلی مطالب رو به هم ربط به هر حال روشنش میکنه. دوستان تا اینجا ما چند تا نظر خوندیم، یک کسی از شما سوال کنه این در 12 خط که دیروز و امروز خواندیم تو این بحث تسبیح چند تا نظر تا حالا خواندیم، چی میگی؟ یه نظر بیشتر نخوندیم، بله یه نظر بیشتر نخوندیم. اینم نظر شیخ و حالا بیم خیلی ها که در ذرو هر دوش حرامه، بله. آیا نظرهای دیگه هم داریم؟ بله. ببینید چجور رفت در قرار شد، بله همین جوری یه دفعه آدم جا میخوره. شیخ هم که خدا حفظش رحمتش کنه نمیاد نقطه بذاره بره اول خط عنوان بده، حالا این بحث میگه خلافاً لظاهر فلان، آدم احساس نمی کنه به کجا میخوره. بله اخره حالا مهم نیست، حالا کم بودی داشته باشه جبران میشه، کلاس بره همینه دیگه. آقا یه نظر دیگه هم داریم، این نظر رو خوبه بدن به این دانشکده هنرهای زیبا. ایشون گفته آقا حرام است مطلقا مطلقا، کتاب اینجوری نیست، اینجور که بگیم بهتر حفظتون میشه، مطلقا مطلقا. یعنی چه آقا؟ چه زر رو چه غیر زر رو، چه مجسمه چه نقاشی، مطلقا مطلقا. خب میگیم از کجا اینو، از کدام کشکول دروی شما اینو در آورده؟ میگه از روایات مطلقه. من جدده چی بود؟ اصوره، حالا اون یکیش من حفظم شده، بله. یا اون تزویق بیوت داشتیم، یکی دیگه هم بود تزویق بیوت، بله همین دیگه اطلاقات. البته جواب این خیلی معطلی نداره، این اطلاقات باید چی بشه؟ تغییر بخوره، تخصیص بخوره. چون خب اون برام داشتیم مالم یکون مسلح روحانی، نمیدونم اون محمد ابن مسلم. خب ازا شیخ خیلی به این نظر نمیپردازه، مطلقا مطلقا. نظر دوم، نظر دوم عکس نظر شیخ که در واقع میشه نظر سوم، بله چون نظر سوم بگیم اصلا عکس نظر شیخ. عکس نظر شیخ چیه؟ شیخ محور را ذرو قرار داد، نه مجسمه بودن. اون آقا محور رو مجسمه قرار داد، نه ذرو بودن. لذا میپرسیم ازش چی حرامه چی حلاله، میگه مجسمه حرامه ولو مجسمه ماه و خورشید باشه، نقاشی حلال است ولو نقاشی ذروه باشه، آدمیزاد باشه، هر چی باشه، میزان مجسمه است. خب قهران این نظر یه کمی دقیق تر از اون قبلی هست، باید بیشتر اولا باید حرفشو بفهمی چی بوده اون گوشه مغزش که این حرف زده، بعد اگر انتقادی هم داره انتقاد بکنیم. اونی که دوستان تو ذهنش بوده این بوده که ایشون گفته تو روایات ما آمده تمثال، تو روایات ما آمده تمثال، منظورش هم روایات جوازه ها، روایات جواز آمده تمثال. تمثال ولو ممکنه شما بگید مجسمه و غیر مجسمه، ولی بیشتر ظهور داره به حسب غلبه استعمال و غلبه وجود، بیشتر ظهور داره در نقاشی. الان شما چند تا مجسمه داریم، چند تا نقاشی در خارج، در روز شاید صدها هزار نقاشی کشیده میشه، ولی اینقدر مجسمه درست نمیشه. این که از نظر وجود، از نظر استعمالم، خود شما دوستان تا دیروز وقتی میگفتن تمثال یا میگفتن صورت، حواستون میرفت به چی؟ میرفت به نقاشی دیگه. لذا چی؟ تمثال نه، مثال. حالا حرف این آقا رو تمامش بکنم، اینجور هم نیست. تمثال مگه قرینی در شما منو پای فلکه میگن آقا این تمثال فردوسی، اینا مقارناته. این همه عکس چاپ میکنن، تمثال رهبر انقلاب، تمثال مرجع تقلید، اینجور استعمال میکنن. خب ببینید آقا، اصلا تمثال یعنی مثل، ممثل عربا به نماینده میگن دیگه، یعنی اونو نشون بود. حالا بذارید ایشون میگه آقا در روایات جواز تمثاله و یا صورته و اینها ظهور داره در نقاشی، پس مجسمه تحت ادله من بگید آقا واقعیه، پس ما نقاشی رو میبریم بیرون. البته نقاشی رو که میبریم بیرون دیگه اختصاص نمیدیم به غیر ذرو، میگیم چه ذرو باشد چه غیر ذرو. شیخ انصاری میفرمایند که حال به تعبیر بنده، آخه بزرگوار یه بام و دو هوا که نمیشه که، بله بنده خدا عروسش پشت بام خوابیده بود، دخترش هم خوابیده بود، مادر شوهر رفت لافو کشید رو دختر خانمش، گفت دخترم سرمو میخوره، هوا به این سردی نگاه کن تفلک چجور خوابیده، اصلا فکر خودش نیست، از بس روزا کار میکنه شب دیگه بیهوش میشه، هوای به این سردی رخت خواب رو نکشید رو خودش، رفت کشید روش. به عروس که رسید گفت نگاه کن نامصب چقدر هوای خود، هوای به این گرمی در این حال برای که سرما نخوره، این قضیه یه بام و دو هوا پیدا شد. خب این خیلی کار نادرستیه، یه بام که دو تا هوا نداره که در یه فاصله کم. حالا میگین بزرگوار شما اومدی تمثال صورت تو ادله جواز حمله بر نقاشی کردی، ولذا حاضر نشدی مجسمه را جز و ادله جواز ببری، گفتیم مجسمه ممنوعه. اگر هم روایت گفته صورت مثلا حیوان یا صورت غیر ذرو جایزه، یعنی نقاشی فقط، مجسمش نه. میگه خب اگه اینطوره مگه در ادله مانعه چی آمده بود؟ ادله مانعه یا کلمه تصویر داشت یا کلمه تمثال داشت. خب اگر اونه پس ادله مانعه را باید ناظر به نقاشی بگیری، چرا تو مجسمش اشکال میگیری؟ خلاصه همون الفاظی که در ادله جواز آمده در ادله من هم آمده، و همون برخوردی که ما با ادله من میکنیم باید با ادله جواز هم بکنیم. اگر خلاصه صورت و تمثال ظهور در نقاشی داره، هم مانع هم متعرض نقاشیش هم مجوزمون، پس قهران دیگه اصلا مجسمه از محور بس باید بره بیرون. خلاصه نمیشه اینجور برخورد کرد که حرف انصافا دقیقیه. حالا ببینم اگه رسیدیم عرض میکنم یه نکات شد. این پنج شش خط دقیقه ها، حواستون میشه. خلافن لظاهر جماعته. دوستان اسم این خلافن چی ما گذاشتیم؟ قول دوم. یعنی اصلا بررسی نظرهای مخالف، یه اسم اینجوری درست کنیم، بررسی سایر نظرها، چون این میخواد سایر نظرها رو بررسی کنه. خلافن لظاهر جماعته حیث و انهم، البته درستش حیث انهم، از این جهت که این جماعت یعنی بقیه سایر فقها دو گروه هست، بین من یحکا انه تعمیمه الحکمه لغیر ذرو ولو لم یکن مجسما لبعض الاطلاقات. تا اینجا دوستان یک نفس بخونید. این جماعت بین کسانی هستن، یعنی خود این جماعت ها دو گروه هستن، گروهی که حکایت شده ازشون، تعمیم اون گروه این زمین به من میخوره، تعمیمش حکم را بپرسم، حکم چه حکمیه؟ حرمت. حکایت شده تعمیم حرمت در غیر زیرو ولو مجسم نباشه. دیدی اون کلام به نظرنا کلام قشنگی بود، یادمون نمیره چی بود؟ مطلقا مطلقا، این همینه دیگه. میگه غیر زیرو، چون غیر زیرو که بگی مسلم تعمیم داره دیگه، زیرو میگیره. ولو لم یکن مجسم، یعنی اگه مجسم باشه که دیگه معلومه. دلیل این آقا هم بعضی از اطلاقاتی است که بالا داشتین نگاه کنید، بعضیاش هیچ قیدی نداره، نه زیرو قیدشه نه مجسم. ولی جواب این نظر اینه که اللازم تغییرها به ما تقدم، لازمه که مقید کنیم اون اطلاقات رو به سایر ادله. آخر میگیم بزرگوار تو که میگی مطلقا مطلقا، خب سایر ادله که قید میزد چی؟ اونا نباید حساب کنی؟ حالا اون ادله مطلق اون مثل چی؟ مثل قولی علیه السلام نها عن تزویق البیوت، داشتیم دیروزا، اون هیچ قیدی نداشت. یا قولی علیه السلام من مسئله مثالا تا آخر الی آخر. البته من مسئله مثالا نداشتیم، قوم مسئله مثالا، درسته؟ منطقه عطف آورده اینجا، گفتم شیخ دوباره حدیث درست نکنه اینجا. خب و بین من عبر به تماثیل المجسمه بناءً على شمول تمثال لغیر الحیوان کما هو کذلک فخص الحکم بالمجسم. اینم تا اینجا. و بین کسانی که یعنی اون جماعت اینم هستن، بالای من باید نظر چندم بنویسید، سوم دیگه، و بعضی ها هستن که تعبیر کردن به تماثیل مجسمه. یعنی ها دوستان اول بحث که میخواستن بگن گفتن حرام است تمثال مجسمه، که اینم صفت موصوفه، یعنی مجسمه حرامه، قید هم نزدن حیوان باشه یا غیر حیوان، بنابراین که شامل میشه تمثال غیر حیوان رو کرده. درست هم هست، تمثال ما هم قبول داریم، تمثال ممکنه تمثال درخت باشه، ممکنه تمثال حیوان باشه. خلاصه آقا این بزرگوار اختصاص داده حرمت را به مجسم، البته زیرش بنویسید چه مجسمه حیوان چه غیر حیوان. خب حرف این آقا چیه؟ لعن متیقن من المقیدات للاطلاقات و ظاهر منها به حکم غلبت الاستعمال والوجود ان نقوش لا غیر. تا اینجا یک سره بخونید. اینم آقا دلیل این بنده خدا، اینم دلیلش، میگه که اونی که متیقن از مقیدات، مقیدات اطلاقات، بنویسید دوستان زیر مقیدات چی باید بنویسید؟ مقیدات منظور مقیدات برای جوازه یا مقیدات برای منعه؟ عبارت دیگه یک کمی عربی صحبت کنیم. ببینید الف لام المغیرات، الف لام موصول دیگه، داره نیابت میکنه از یک چیز. بالای الف و لام المغیرات چی باید بنویسیم؟ باید بنویسید مجوزات دیگه. بالاش بنویسید ببینید متیقن از مجوزات، مثل روایت طحف، مثل روایت صحیح ابن مسلم، متیقن از مجوزات. مجوزات میدونی چه کار هستن؟ مقید اطلاقات مانعه هستن. مانعه همونم که الان خوندیم، اطلاقات مانعه همین الان خط قبل دوتاش خوندیم دیگه. متیقن از مجوزات که مقید مطلقات هستن، همچنین ظاهر از مقیدات به حکم غلبه استعمال و غلبه وجود. خیلی حرف اینجا داره ریخته میشه. ببینید یه دفعه غلبه در استعمال، یه دفعه غلبه در وجود. قبلا صحبت کردیم، یعنی هم در وجود خارجی نقاشی بیشتره، هم واژه تصویر و تمثال در نقاشی بیشتر استعمال داره، بیشتر استعمال داره. متیقن از به حکم اینها نقاشی نقیر. لذا آقا ما مجسمه رو اجازه نمیدیم بره تحت ادله مجوز. آخه شیخ اجازه داد، گفت اگه مجسمه ماه و خورشید باشه اشکال نداره بره تو مجوز. اینا اجازه نمیدن. شیخ میگه وفیه ان هذا الكلام یشابه یک بام و دو هوا، این لوری پارسیش. حالا توضیحش، ان هذا الظهور لو توبر لسقط الاطلاقات عن نهوزها لاثبات حرمت المجسم فتعین حملها علی الکراهه دون تخصیص بل مجسمه. میفهمد این ظهور که شما میگید که نقاشی تمثال یا تصویر بیشتر ظهور در نقاشی داره، میگه این ظهور اگر درست باشه قهرن موجب سقوط اطلاقات میشه، از این که بتواند نهوض کند، یعنی بتواند اون اطلاقات اثبات حرمت مجسم بکنه. از اول اصلا باید دیگه آقا بحث ادله، تو ادله راجب مجسم صحبت نشد. حالا تو ممکنه کسی از اولویت و مولویت اینا درست استفاده، ولی خب اونا حالا اثباتش مشکله. ادله فقط تو پس مجسمو نمیگیره. خب وقتی نگیره فتعین حملها علل کراهه دون تخصیص بل مجسمه، لازم میشه هم کنیم او را بر کراهت، نه اینکه تخصیص بزنیم به مجسمه. میدونی چی میگه؟ گوش کنید، ایشون میگه اگر بنا شد اینطور باشه پس باید هم در روایت مجوزه، چون اینو از خارج نگفتم ناچارم بیشتر توضیح بدم این تکه رو. ببینید اگر بنا شد روایات تمثال و صورت منظور نقاشی باشه، پس هم مانعه مراد نقاشی هم مجوز نقاشیه. بعد سوال میشه که اینا چجور با هم جمع کنی؟ یه روایت میگه نقاشی حرامه، دیگه از اون آدم میگیم نقاشی به قول شما. یه روایت میگه نقاشی جایزه. بله خب باید روحانی و غیر روحانیش هم که بنا شد به قول این آقا به درد نخوره، درست نباشه. خب دوستان اگه شما باشی چیکار میکنید؟ یه دلیل میگه نقاشی نه، یه دلیل میگه نقاشی جایز، باید اون نه رو حمله بر کراهت کنیم. رضا میگه فتعین حمل اطلاقات مانعه بر کراهت، نه اینکه اختصاصش بدیم مانعه رو به مجسمه و بین مجسمه و غیر مجسمه فرق بگذاریم. و بالجمله التمثال فل اطلاقات المانعه مثل قولهی من مثل مثالا، بازم داره من، انکان ظاهرن فی شمول حق للمجسم کان کذالک فی العدلت المرخصه. تمثالی که در اطلاقات مانعه هست مثل من مثل مثالا که جزء ادله است که مطلق بود، اگر ظاهر در اینه که شامل میشه حرمت را لل مجسم، اگر این تمثال مجسم رو میگیره نقاشی رو میگیره که اون آقا میگفت میگیره، خب قهرن کان کان کذالک فی الادلت مرخصه. ادله هم که تجویز میکرد همون مقیدات ها، ادله مرخصه همون مقیدات کان، یعنی کان مطلب کان حب، همینطور در ادله که مرخص ما ادای حیوانه، یعنی اونم باید بگیم که هم نقاشی رو میگیره هم مجسمه رو میگیره، که روایت تحف حقول سعیری ابن مسلم و ما فی تفسیر الآیه که امروز خوندیم. فدعوا ظهور الاطلاقات المانعه فی العموم و اختصاص مقیدات مجوز به نقوش تحکم و زور. دعوای ظهور اطلاقات مانعه در عموم، میپرسم عموم از چی؟ عموم مجسمه و غیر مجسمه. بعد اختصاص میدیم مقیدات مجوز را به نقاشی، این تحکمه. تحکم یعنی یک کسی، من میخوام وجه مناسبش بگم چه رو معنی زور میده، یعنی تحکم یعنی یک کسی حق حکم نداشته باشه، چیکار بکنه؟ خودشو شبیه حاکم و یه حرف علکی رو بزنه. ثم انه باشه انشاءالله اگر اعلان نشه فردا عیده تا ساعت ده، گفتم بهتون بله ساعت ده چون من مسافرت دارم سریع تا خواهم مهم برم، انشاءالله ساعت ده بحث فردا رو میخونیم. اگرم تا ساعت ده اعلان کردن عیده که